بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا فأبعوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. بحث در خلود کافران بود، یعنی اگر کسی بعد از قیام حجت بالغه و روشن شدن حق معزال کفر را بر ایمان ترجیح داد، نظیر آل فرعون که جهدوا بها و استیقنت و انفسهم. در خلود این گروه تردیدی نیست و مطالبی که در این زمینه خلود تنظیم شده بود در ضمن چند امر بود که بعضی از اینها مربوط به ظواهر آیات بود، بعضی مربوط به ظواهر روایات و نصوص بود، بعضی هم مربوط به مسائل عقلی بود. و نتیجه بحثم این شد که هم ظاهر آیات خلود معاندین است، هم ظاهر روایات خلود معاندین است، هم نتیجه برهان عقلی خلود معاندین است و چیزی مخالف این ادله یاد شده نیست مگر بعضی از شبهات که این شبهات هم شبهه رحمت بود، شبهه عدل بود، شبهه تماثل جزا و عمل بود، شبهه تساوی و توافق جزا و عمل بود و شبهه این که چگونه یک عمل محدود کیفر نامحدود دارد و مانند که این شبهات تا اونجا که ممکن بود مطرح شد و رد شد و ادله اربعه یعنی ادعای اجماع شده است. کتاب و سنت و عقل هم این معنا را تایید میکند که اگر کسی کفر و نفاق در قلبش رسوخ کرد بعد از قیام حجت بالغه او اهل نجات نیست، چون گناه زمینه تیرگی روح را فراهم میکند همونطوری که اطاعت زمینه نورانیت روح را فراهم میکند. و اگر گناه برای روح ملکه نشده باشد قابل زوال هست، مانند مسلمان های فاسق که بعد از مدتی تدهیر می شوند و نجات پیدا می کنند. ولی اگر گناه برای روح ملکه شد و در روح رسوب کرد مانند کافر معاند و منافق عنود و مانند آن، چون روح یک امر مجرد است و این ملکه کفر و نفاق در روح رسوب کرد می شود یک امر ثابت، امر ثابت زوال پذیر نیست. از این گونه از امور به عنوان ابدی بالغیر یاد میکنن. نمی شود گفت به این که چگونه یک شیء محدود ابدا وجود دارد، چون همه موجودات بهشت محدودن ولی ابدیان. ابدیت بهشت یعنی ثبات، نه یعنی یک موجود نامحدود. این موجودات با اینکه محدودن هر کدام حد خاص خود را دارا هستند، چون ثابتند زوال پذیر نیستند. مرگ و انتقال هم در اون نشأ رخت برمی بندد. اگر مرگی هست در دنیاست، در آخرت مرگی نیست. بنابراین این موجودات ثابت می مانند. از اینکه آثار عمل در روح ظهور می کند این تردیدی در اون نیست. و از اینکه به وسیله تکرار ملکه می شود اینم محل بحث نیست. و اگر ملکه رسوخ کرد به صورت نوعیه در می آید اینم تا حدودی اثبات شده است. لذا عده‌ای در قیامت به صورت حیوان محشور می شوند، واقعا حیوانن، نه اینکه به شکل حیوان در بیان. نفس اینها نفس بوزین است یا نفس اینها نفس خنزیر است؟ اون نفس ناطقه در صراط بوزین شدن کامل شده است. یعنی گناه در روح اثر می گذارد، روح را تیره می کند، این یک مطلب. و اگر تکرر پیدا کرد ملکه می شود، این دو مطلب. و اگر ادامه پیدا کرد این ملکه به عنوان صورت نوعیه ظهور می کند و اون نفس به منزله ماده می شود و این ملکه راسخه به منزله صورت نوعیه و این شخص در حقیقت یک حیوانی خواهد بود، این سه مطلب. و اینها که در قیامت به صورت حیوان محشور می شوند واقعا حیوانند، نه فقط شکلشون حیوان باشد. مطالب گذشته هم این رو تأیید می کند. برای تتمیم مطالب گذشته یک روایت را تبرکم بخوانیم، بعد به اون شبهه نهایی بپردازیم. اون روایت همونطوری که در طرف نورانیت آمده است که ولایت اهل بیت عصمت و طهارت نور هست و ولایت اعدای اینها نار و آتش است، درباره اصل گناه هم آمده است که اصولا گناه یک قذارت و پلیدی به همراه دارد. در همین جلد هشتم بهار طبع جدید صفحه 352 و 353 از رسول خدا علیه آله و تحیط و سنا نقل شده است که فرمود شما شیعیان از گناه بپرهیزید، گرچه شیعه معصیتکار مخلد در آتش نخواهد شد ولی بدون تعذیب هم نیست. فرمود اتقوا الله معاشر الشیعه فإن الجنة لن تفوتكم. از رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سنا نقل شد که ای شیعیان شما از خدا بپرهیزید، بر اینکه بهش از شما فوت نمی شود، شما سرانجام به بهش می روید. و این ابتعت انکم قبائه و اعمالکم، ممکن است دیر بروید ولی یقینا بهشت خواهید رفت، و اما تحمل کردن عذاب در بین راه کار آسانی نیست. فتنافسوا فی درجاتها، شما منافسه کنید، منافسه یعنی مسابقه دادن برای رسیدن به یک مطلب نفیس، منافسه دارن یعنی اونقدر می دون که نفس نفس آثار اینها ظهور می کند. این عمل و دویدن رو میگن منافسه. فلیتنافس المتنافسون، تشویق به منافسه و مسابقه است در تحصیل درجات بهشت. همود فتنافسو فی درجات ها. قیل فهل یدخل جهنم احد من محبی که به محبی علیین علیه السلام، به حضرت رسول علیه آلاف و تحیط و سنا عرض کردن آیا هیچ یک از دوستان شما و دوستان امیر المؤمنین سلام الله علیه وارد جهنم می شوند؟ حضرت طبقی نقل فرمود من غزر نفسه به مخالفت محمد و علی علیه السلام و علیه السلام و واقع المحرمات و ظلم المؤمنین و المؤمنات و خالف ما رسم له من الشریعات جاء یوم القیامت غزرا تفسا. اگر کسی خود را با گناه آلوده کرد در قیامت آلوده می آید. گناه غزارت است، تفس است، بوی بد گناه بعدا ظهور می کند. فرمود اگر کسی خود را در اثر مخالفت شریعت و مخالفت رسول خدا و اهل بیت علیهم السلام خود را آلوده کرد در قیامت آلوده در می آید، مثل کسی که از کنیف بیرون آمده بد بوست تا کم کم بوی بد او از بین برود. اونگاه رسول خدا و امیر المؤمنین سلام الله علیه به او می گویند یا فلان انت غزرون تفسون، تو آلوده ای، لا تسلحو لمرافقت الاخیار، تو برای رفاقت نیکان آلوده استی، شایستگی نداری، نمی توانی با حور حسان معانقه کنی، با مقربین رفاقت کنی و هرگز به اون مقام نمی رسی مگر اینکه این آلودگی های تو تدهیر بشود. اونگاه گرفتار جهنم می شود، اینقدر معذب می شود تا اینکه تدهیر بشود. از این بیان به خوبی استفاده می شود که گناه قذارت هست. گناه نظیر ترک مقررات دنیایی نیست، بالاخره آلودگی دارد. همونطوری که آلودگی های ظاهری بدبوست، گناه هم واقعا بدبوست، این بوی بد در قیامت ظهور می کند. پس گناه یک تیرگی دارد و اگر ملکه شد روح را واقعا بدبو می کند، و اگر این ملکه خیلی راسخ شد صورت نوعیه می شود. وقتی صورت نوعیه شد انسان در قیامت با همون صورت نوعیه محشور می شود، لذا عده به صورت حیوانات در می آیند. و چون اون نفس مجرد است و ثابت است و زوال پذیر نیست، هرگز بدن را رها نمی کند. اصولا روح هرگز نمی میرد، در دنیا هم که بود روح نمی مرد. مرگ عبارت از مفارقت روح از بدن است، وگرنه روح که نمی میرد. روح از دنیا به برزخ، از برزخ به قیامت، از قیامت به بهشت یا جهنم. روح که امر مجرد است اصلا از بین نمی رود، بدنی عوض می کند به بدن دیگر. مرگ عبارت از جان دادن نیست که جان را انسان از بین ببرد، مرگ عبارت از مفارقت روح و بدن است، و این مفارقت در دار دنیاست، در آخرت دیگر فراق بین روح و بدن نیست. بنابراین همه موجودات بهشت ثابت، هیچ کدام مرگی ندارند، و همه موجودات جهنم هم ثابتند، هیچ کدام مرگی ندارند. و چون ثابتن دیگر بدن را رها نمی کنند، مرگ هم برچیده شد. منتها مهمترین شبهه‌ای که به عنوان شبهه پایانی مطرح است این است که اگر این گناه در حد حال و وصف غیر ملکه‌ای برای نفس باشد، چون وصف‌های عارضی عرض مفارقند و بالاخره زائل می شوند و انسان نجات پیدا می کند وارد بهش خواهد شد مثل مسلمان فاسق، یا ملکه می شود مثل مسلمانی که فسق برای او ملکه شد، منتها یه عذاب بیشتری می بیند و سرانجام تطهیر می شود و وارد بهش می شود، منتها اون عذاب یک لحظه اش قابل تحمل نیست. یا اینکه این تیرگی از حد صفت حال یا ملکه می گذرد به عنوان صورت نوعیه در می آید. اگر صورت نوعیه شد مقوم حقیقت اون شیء است که جنس و فصل او را تأمین می کنند و صورت برای ماده او خواهد بود. اگر صورت برای ماده او شد دیگر عذاب نیست، برای اینکه اگر کسی خنزیر شد خنزیر از خنزیر بودن معذب نیست، حالا برفرض دائما خنزیر باشد یا دائما مور یا بوزینه باشد، اگه کسی بوزینه شد بوزینه از اینکه بوزینه است که ناراحت نیست، یا مور از اینکه مورچه است که ناراحت نیست، حالا برفرض یک موجودی دائما بوزینه باشد یا دائما خنزیر باشد. این شبه مهمترین شبه است که بعضی از بزرگان را وادار کرده است که بگوید یا خلود نیست، یا اگر خلود و ابدیت است عذاب ابدی نیست، یعنی شخص در نار هست، آتش قیامت هم ابدی هست و او هم دائما می سوزد، اما بعد از گذشتن از احقاب این عذاب برای او عذب است چون عادت می کند. این شبهه. اما بزرگان از اهل حکمت مثل مرحوم صدر متعلم و دیگران این شبهه هم جواب دادن. سیدنا استاد رضوان الله علیه هم به همین شبهه در کتاب شریف المیزان جواب دادن. چون یک مقدار این عذابهای جسمانی برای او از اون عوارض مفارقه نشأت گرفته است، اوائل هم عذاب خواهد داشت، اما وقتی که واقعا به صورت یک خنزیر در آمده تا به اون صورت در بیاید البته عذاب نیست، در برزخ یا امثال ذالک ممکنه معذب باشد، ولی واقعا اگر به اون صورت نوعی در آمده است از اون به بعد دیگه عذاب نیست. زمینه در دنیا هست، در دنیا علت مؤده فراهم است و خدای سبحان بین علت مؤده صورت مناسب اعطا میکند، صورت خنزیری را به یک انسان شهوی میدهد، صورت بوزینه را به انسان مکار میدهد، صورت مور را به انسان طماع میدهد و مانند آن. واهب الصور خدای سبحان است. خلاصه جواب این است که انسان را دیگران نوع اخیر می دانستند، می گفتند نوع الانواع است، اما اونطوری که در حکمت متعالیه ثابت کردن انسان نوع الانواع نیست، نوع المتوسط است و تحت این انسان انواع فراوان هست. بعضی ها در سمت فرشته شدن حرکت می کنند، بعضی ها در سمت بهیمه، بعضی در سمت سبو، بعضی در سمت شیطان. انسان وقتی که به نشأه تکلیف رسیده است سر چهار راه ایستاده است، چهار تا راه جلوی اوست، یا راه علم و عمل صالح را طی می‌کند، این محشور با فرشته هاست که اینا با ملائکه، نظیر همین روایتی که الان خوندیم و نظیر اون روایتی که در تفسیر نور الثقلین ذیل آیه جائل الملائکه رسولا اولی اجنحه مثنا و ثلاث و رباع نقل شده است که جعفر طیار و عباس ابن علی سلام الله علیهما اینا بعد از شهادت با ملائکه هم پروازند. مؤمنین که راه ایمان و عمل صالح را طی میکنند با ملائکه هم حشرند، در این حال که روحشون با فرشتگان است جسمشون هم در جنات تجریم تحت الانهار هست. گروه دوم از طی کردن این راه محرومم، اون سه راه دیگر را طی میکنم، یا راه شهوترانی را طی میکنم، گرفتار عجوفینه، اینا در حقیقت راه بهیمه شدن را طی میکنم، یه بهیمه خوبی خواهند بود. گروهی راه درندگی و خونریزی را طی میکنم، اینا یک هوا زاره خوبی خواهند بود. گروهی هم تو سیاست‌های غلط شرکت می‌کنن، تو مکر و حیله و خیانت‌های سیاسی و نفاق افکنی‌ها و امثال ذلک دسیسه دارن، اینم راه شیطنت را طی می‌کنن. این گروه واقعا جزء شیاطین خواهند شد، اون گروه دوم و سوم واقعا جزء حیوانات میشوند. منتها فرقی که هست این است که اونها که در سطح فرشته‌ها حرکت کردن، اگر از حد اونها سوال بشود که این گونه از افراد ما هو، این شخص حقیقت او چیست، نمیگوین ملکون، میگوین انسانون ملکون، چون انسانی است که به این سمت حرکت کرده است. نه اینکه انسانیت در مقابل ملک دو نوع هم عرض باشد و یک شی از یک هم عرض به هم عرض دیگر منتقل شده باشد که این تشکیک عرضی باشد، این چنین نیست، بلکه انسانون ملکون، لذا ممکن است از ملک هم بالاتر باشد. از گروه دوم که در سطح بهیمه بودن حرکت میکنن، اگر سوال بشود که فلان شخص ما هو، گفته میشود حیوان و ناطق بهیمی. این مستقیما در حد خنزیر نیست، خنزیر است، اما این انسان است که با حفظ انسانیت از راه انسانیت شده خنزیر، لذا به مراتب از خنزیر بدتر است. خنزیر اون هوش و درک را ندارد که شهوت خود را با اندیشه‌های کامل تأمین کند. انسان یک موجود متفکر و هوشمندی است که همه فکر و هوشش را در راه تأمین شهوتش فراهم کرده است، لذا انسانون خنزیر، از او میشه بدتر. گروه سوم که راه درندگی و خونریزی را طی کردن، اینها حیوانون ناطقون سبو، با گرگ دیگر فرق دارند. گرگ دیگر همون حیوان زاره است، و اما این انسانی است که از راه انسانیت شده درنده، لذا همه هوش و اندیشش را در راه درندگی صرف میکند. این که قرآن کریم فرمود اولای که کل انعام بل هم ازل، خب قرآن منزه از آن است که بر خلاف ادب سخن بگوید، پوش در قرآن نیست، یه بیان حقیقتی است. میفهمد اینا واقعا حیوانند، بلکه از حیوان پایین ترند و روزی که پرده ها برداشته می شود روشن خواهد شد که اینا واقعا از حیوان ازلند. یک مار یا یک عقرب، اینها گزندگی اینها محدود است. چرا؟ چون یه نوع خاصی هست. ولی اگر انسان در راه گزیدن حرکت کرد، این چنین نیست که انسانیت را کنار بگذارد، بشود مار یا عقرب و این دوتا نوع در عرض هم باشند و انسان حرکت عرضی داشته باشد، بلکه حرکت طولی دارد، منتها در سمت درکات. مؤمن با عمل صالح حرکت طولی دارد در سمت درجات، که لهم درجات و عند ربهم. انسان کافر یا منافق در سیر طولی دارد، منتها در درکات، که ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. سیر هر دو طولی است، مثل کسی که از نظر سیر حسی یا به پشت بام می رود و ستاره ها را می بیند، یا به ته چاه می رود و کنیف را تدهیر می کند. علی حال سیر طولی است، منتها یکی در سمت درکات، یکی در سمت درجات. نظیری انسان نیست که در یک سطح واحد از شرق یک سالونی به غرب سالون حرکت کند و در عرض هم حرکت کند، یعنی آغاز و انجام او به حسب ظاهر در عرض باشد، گرچه هیچ حرکتی عرضی نیست، حرکت همیشه از قوه به فعل است و همیشه طولی است. علی حال این گونه از حرکتها حرکتهای طولی است، نه حرکتهای عرضی. یعنی کسی که در مسیر بهیمه شدن یا درنده شدن حرکت میکند، انسانی است که بهیمه میشود، لذا از بهیمه تر است، یا انسانی است که درنده میشود، لذا از هر گرگی درنده تر است، یا اگر به سمت شیطنت حرکت کرد، از شیاطین معمولی مکارتر خواهد بود، چون انسانی است که شیطان شده است، نه اینکه این شیطنت با انسانیت در عرض هم باشند و شخص انسانیت را رها کرده باشد و به سمت شیطنت رفته باشد، بلکه این انسانیت در طول شیطنت است، به شیطنت در طول انسانیت. این شخصی که به حسب ظاهر استعداد کمالات گوناگون را دارد، همین که وارد نشئه تکلیف شد، سر چهار راه ایستاده است و همه این راه ها هم قرآن کریم برای او مشخص کرد، فرمود یا به سمت فرشته شدن، یا به سمت بهیمه شدن، یا به سمت درنده شدن، یا به سمت شیطان شدن. خب اگر کسی به سمت بهیمه شدن حرکت می کند، این چنین نیست که اون فطرت را، اون خاصیت اولیه انسانیت را از دست بدهد، این نوع تبدیل بشود به نوع همه عرض، این چنین نیست. بلکه انسان با حفظ صورت نوعی انسان با حرکت‌های دیگر به سمت یک نوع جدید حرکت میکند که نوعی است روی این نوع. چون نوعی است روی این نوع، پس اون نوع اولی الان دفن شده است. این انسانی که در سمت درندگی یا چریدن و بهیمه شدن حرکت میکند، اون انسانیتی که میتواند شکوفا بشود، اون زنده را به گور کرده است، اون را از بین نبرد، اون را اسیر کرد، اعدام نکرد، اون را نکشت، بلکه زنده به گور کرد و روی قبر این زنده ایستاد. تعبیر قرآن کریم است که قد خواب من دساها، دسیسه این دفن کردن. اگه کسی مقداری از خاکها را کنار ببرد، یه چیزی را زیر این خاک دفن کند، بعد خاک روش بریزد، میگن دسه و فتراب، امید و سه و فتراب از همین باب است. مدسوس فتراب یعنی همین که این مقداری از خاکها را کنار میبردن، این دخترها را زیر اون خاک دفن میکردن. که ازا بشر احدهم بالانثی ظل وجهه مسودن، که یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، ام یدسو فی التراب، مدسوس کردن یعنی دفن کردن. دسیسه هم از همین باب است، چون انسان اون باطل را دفن می کند، یک قشر حق به نام خاک روی اون باطل می گذارد، این کار را میگن دسیسه. در این کریم هم که فرمود قد خامن دستاها، اصلش دستسه بود. دستسه که سه تا سین داشت، یکیش تبدیل شد به یا، شده دستاها، وگرنه این اصلش دستهیه نیست یا دستهیه نیست، اصلش دسته است که مضاعف است. علایه ها، انسان نمی میرد، اون فطرت از بین نمی رود، چون لا تبدیل لخلق الله. این فطرت را در این بین امیال و غرائز شهوت و غضب این شخص دفن می کند، یه راه نفسی برای او می گذارد که فقط بداند که او زنده است و او را اسیر گرفته. این اسیر برای ابد در زحمت است، چون که الان میدوندار است، همین صورت جدید است، یعنی صورت خنزیری است. این شخص چون خنزیر شده است، به مقتضای خنزیری کارهای خنزیری می کند. اون فطرت و اون نهان او چون زنده است رنج میبرد. انسان اگر شهوتی دارد، غضبی دارد، عقلی دارد، قوای فراوانی دارد، اگر در یک سمت کامل شد، اون شهوتش به صورت یک صورت نوعیه در میآید، وگرنه سایر قوای او به اسارت این شهوت در آمدن از بین نرفتن. تو بیانات استمی سلام الله علیه هست که کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، یعنی وقتی انسان در جهاد درونی شکست خورد، هوا امیر می شود و عقل اسیر می شود، و این هوا و هوسی که به امارت رسیده، عقل را زیر پا می گذارد، روی این عقل قبری دارد و روی قبر عقل ایستاده است. اون بیچاره که زنده است و در قبر است، برای ابد در رنج است و کارها را این بوزینه دارد انجام میدهد، مثل دنیا. چون انسان دارای شئون عدیده است، نظیر حیوان که نیست. انسان شهوتی دارد، غضبی دارد، در کنار همینا فطرتی دارد که لا تبدیل خلق الله. صورت نوعیه او مال شهوت اوست. انسان تنها شهوت داشت یا غضب داشت، فطرت هم داشت. اگر همه این قوا کلن تبدیل بشود به یک نوع دیگر، این اشکال هست. اما همه این قوا تبدیل نمی شود. اگر کسی در سمت شهوت حرکت کرد یا در سمت غضب حرکت کرد، اون قوه غضبیه یا این قوه شهویه یا اون وهم و خیالش که در سیاست های غلط و مکر و دسیسه و نقشه کشی های باطل کامل شد، اونها صورت نوعی می شود و بلا به جان اون عقل و فطرت خواهند بود. اون بیچاره فقط رنج میبره، تمام عذاب را فطرت میبیند. انسان اگه عقل نداشته باشد منفعل نیست، حقیقتش خنزیر است، برای اینکه صورت نوعیه اون شهویه شده خنزیر و با خنزیر دیگر فرق دارد، چون در عرض اون نیست، برای اینکه او از راه انسانیت به خنزیریت نیامده. این انسان است که خنزیر شده، فصل اخیرش خنزیر است، اون صورت نوعیش هست. الان اگر ما گفتیم به اینکه انسان حیوان نامن حساس و متحرک و براده، خب حالا وقتی گفتیم که از جسمیت عادی بالاتر آمد، نفس نامیه پیدا کرد، بعد هم که شده حیوان، نفس حساس و متحرک به اراده پیدا کرد، دیگه نباید نمو کند یا نمو رو دارد؟ بسیار خوب. پس بنابراین این الان هست و از بینم نرفت، منتها کار به دست اون صورت جدید است. اگر انسان یک بعد می بود، فقط شهوت بود یا فقط غضب بود، این اگر در راه شهوت کامل شد نباید عذاب ببیند. ولی شهوت دارد، غضب دارد، عقل نظر دارد، عقل عمل دارد، فطرتی که لا تبدیل خلق الله دارد، همه اینها الان به اسارت او در آمدند. اثر فائدی نیست، نه اینکه او از بین رفته، او بیچاره رنج میبرد، یعنی اون فطرت رنج میبرد، عذاب مال او. اول احساس میکرد، الان از بس پرده ها زائد شد که این سرگرم لذائذ است، وقتی این لذائذ از او گرفته شد به خیشتن خیش برگشت، دید به خود ستم کرده است. نه، اثر فاعلی ندارد، کار از او ساخته نیست، اسیر است. کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، الان به اسارت رفته، اون تا رنج میبرد، این رنجش را در درون اظهار میکنند، میگن ربنا اخرجنا، پروردگار ما را برگردون. این رو اون فطرتش میگه و ما از این طرف مرتب آتش میجوشد. بنابراین این شبهه هم از این جهت برطرف میشود. البته اینها معذبن تا اندازه‌ای که خدای سبحان بخواد. پس کتاب و سنت و عقل و اجماع این چنین است. مسئله خروج هم یکی دو تا روایت نیست. مرحوم مجلسی رضوان الله در همین کتاب شریف بهار جلد 8 می‌فرماید به این که اونهایی که گفتن اگه کسی امامت را عمدن انکار کرد او اهل خلود نیست، این روایات را تتبع نکرده، چون روایات در خلود اینها فراوان است. خب اگر روایات در خلود اینها فراوان باشد که اینا چون ملحق به کافر و منافقان، یقیناً در کفار و منافقین خلود هست. البته اگر کسی مسئله امامت و ولایت بر او حل نشود، خب او بعضی مدت عذاب نجات پیدا میکنه چون مسلمان است و امثال داره. اما اگر کسی بود امروز گفت بخیم بخیم، با اینکه دید، با اینکه شنید، با اینکه برای او به عنوان حجت بالغه ثابت شده است، بعد فردا حرف دیگر زد، او البته حساب دیگری دارد. این برخلاف دیگری است که احتمال میدهد که این حدیث به او معنا باشد، یا احتمال میدهد که این حدیث را دیگری معارض بداند و مانند او مسئله بر او خوب حل نشده باشد. اما کسی که بعد از قیام حجت بالغه در قبال حجت الله میگوید من نظرم چیز دیگر است، او حساب دیگری دارد. مرحوم مجلسی رضوان الله میفرماد به این که عده فکر میکردن که امامت جزء فروع دین است، در حالی که اجماع فرقه محقه بر این است که این جزء اصول دین است. این فرمایشی که ایشون در همین جلد 8 صفحه 368 دارن نشون میداد که اجماع فرقه محقه بر این است که امامت از اصول دین است. گرچه میگوییم اصول دین 3 توحید و نبوت و معاد، و اصول مذهب 5 توحید و عدل، نبوت و امامت و معاد، ولی این در تحلیل پیش ما مذهب همون دین ماست، ما اسلام را در همین میدانیم. این چی نیست که ما زائد بر اسلام چیزی بدانیم، که اصول مذهب اندل امامیه همون اصول دین است در حقیقت، چیزی بیگانه ای نیست. منتها اگر کسی برای او مسئله جا نیفتاد ممکن است معذور باشد. لذا اگر کسی شیعی برگردد و عمدن مثلا یکی از این مذاهب دیگر را پذیرد، او حساب دیگری دارد. و اگر کسی برای او مسئله روشن نشد که خوب معذور است و نظیر سایر مستضعفین فکری. این که ایشون نقل میکنن اجماع فرقه محق بر این است که امامت از اصول دین است، برای اینکه پیش ما مذهب ما همون دین ماست. از ما اگر سوال بکنن به این که اسلام چیست، میگیم توحید است، عدل است، نبوت است، امامت است، معاد. ما دین را غیر از این نمیدانیم، نه اینکه ما میگوییم دین همون ستاست و اینها جزء زوائد بر دینن، جزء فروعات دینن و امثال ذالک. ایشون که فرمودن اجماع فرقه محقه بر این است، معلوم میشود به این که این استدلالی کردن بر همین اساس اجماع است. فرمود خب اگر کسی، چه فرق است بین کسی که امامت اهل بیت عصمت و طهارت را قبول نداشته باشد و نماز نخواند، یا نه امامت را قبول داشته باشد و نماز نخواند؟ خب هر دو به یک اندازه معذبن یا اون یکی بیشتر. اون یکی اگر برای او ثابت شد و مع ذلک انکار کرد مخلد خواهد بود. ایشون فرمان روایات فراوانی برای خلود اونهاست. در همین جلد هشتم یکی هم صفحه 369 است که فرمان روایات فراوان است. بعد هم میفرماد اگر کسی در این زمینه تردید داشته باشد این معلوم شود روایات را تفحص نکرده است و جستجو نکرده، و اگر اهل تتبع باشد میبیند روایات بیش از اون مقداری است که اینا پنداشتن که اگر کسی امامت را مثلا قبول نداشته باشد مخلد نیست. و برهانی هم که نقل میکنن از بعضی از بزرگان و این نقل هم به نحو تأیید هست، از شارع مقاصد نقل میکنن و به عنوان تأیید هم ذکر میکنن، از صفحه 370 تا 372 میفرمان به این که عده‌ای خواستن بگویم به این که معصیت زمانن متناهی است و قدرن متناهی است، نباید عذاب نامتناهی باشد، به خلاف الکفر برای آن است که معصیت های عملی به عمل برمیگردد زمانن متناهی است، کفر قدرش نامتناهی است چون بالاخره ملکه نفسانی است و ملکه نفسانی امر مجرد و امر ثابت است. بنابراین مسئله خلود و مسئله ابدیت و دهر الداهرین و ابد العابدین یه امری نیست که با یکی دوتا روایت ثابت شده باشد، با روایت فراوانی ثابت شده است. اما همه اینها به عنوان امکان است و به عنوان حفظ ظاهر. ولی اگر خدای سبحان خواست کسی را ببخشد این استحاله نیست، اما این چنین نیست که در جهنم بسته باشد. حالا یک کسی خدای سبحان خواست یک نفر را با برکت اینکه فرزند صالحی بعدها در عقاب او پیدا شده است او را خواست ببخشد، کسی نمیتواند بگد محال از خدا ببخشد، این چنین نیست چون خلف وعید است نه خلف وعده. اما این طور نیست که در جهنم بسته باشد. در پایان یه بابی مرحوم ملیسی عنوان کردن در همین جلد هشتم به این که حالا وقتی بساط این عالم برچیده شد و قیامت گسترده شد، جهنمی ها به جهنم رفتن، بهشتی ها به بهشت، بعد چه خواهد شد؟ آیا خدای سبحان باز بشر خلق میکند، زمین و آسمان میآفریند و مانند آن؟ یه بابی است که البته روایات متعارض دارد ولی اون روایات معارض رو حل میکنن. اون باب را در صفحه 374 از همین جلد هشتم شروع میکنن که از این باب روایت هایی هست به خوبی استفاده میشود که بساط خلقت برچیده نمیشود. چه این که ما هم این نسلی که ما الان روی زمین هستیم این اولین نسلی نیست که خدای سبحان خلق کرده باشد. قبل از آدم آدمی بود و امثال ذالک. البته اون نسل ها منقرض شدن، این نسل فعلی که روی زمین هست اینها به آدم و حوا سلام الله علیه ما میرسن. و آدم و حوا سلام الله علیه ما بدون اینکه پدری داشته باشن مادری داشته باشن خدای سبحان این را از خاک خلق کرده. قبلا نسل بود ولی منقرض شد، این نسل فعلی به حضرت آدم و حضرت حوا میرسد که حضرت حوا و حضرت آدم سلام الله علیهما از تین خلق شدن، از سلسال خلق شدن، از همه مسنون خلق شدن. حالا با رعایت تکامل با سرعت زمان یا بطء زمان مسئله دیگر است، ولی بالاخره این جهش تفرقه محال است، این مراحل گذرنده یا سریعن یا بطیئن. مثل این که یک خاکی را عیسی مسیح به صورت پرنده به اذن خدا در می آورد، بالاخره خاک پرنده می شود، این درجات وسط را یقینا طی می کند، منتها الا سریعا طی می کند. مثل که یک تک چوب مار می شود به دست موسی کریم سلام الله علیه، هر دو جماد را زنده کرده، یکی به عنوان خلق دابه یکی به عنوان خلق طیر، ولی خالق راستینش ذات اقدس اله بود. منتها عیسی مسیح می گوید انی اخلق لکم من التین کهیئت الطیر فان فخو فيه فيكون طيرا باذن الله، من میدوم ولی به اذن خدای زنده میشود طائر میشود. موسی کریم هم یه تکه جماد را به صورت حیوان و جنبنده در آورده، یکی حیوان درست کرد که یمشی علی بطنه، دیگری حیوان درست کرد که یطیر و به جناحی، هر دو حیوان آفریدن ولی آفریدگار راستین ذات اقدس اله است. خب این چنین نیست که حالا اگه یه تکه چوبی مار شد یعنی تفره شد، که تو الان یقینا یه تکه چوب میتواند بعد از طی چند قرن بشه مار، محال عقلی نیست. مثل دو تا پنج تا نیست که محال عقلی باشد، دو تا پنج تا در طی اعصار قرون محال است. این طور نیست که اگه زمان بگذرد جز برنامه های دراز مدت این باشد دو تا بشه پنج تا، ولی برنامه دراز مدت یه تکه چوب مار شدن هست. یه تکه چوب میشود مار بشود، همین تکه چوب میپوسه خاک میشه، کنار ریشه بوته قرار میگیره، این بارون که آمده اون خاک جذب این بوته میشه، یه مار رهگذر از این بوته استفاده میکنه، نطفه میشه، بعد میشه مار بچه، بعد میشه مار. حالا یا کوتاه مدت یا دراز مدت.
یه تک چوب میتواند در آینده نزدیک یا دور مار بشه، همونطوری که تیل عرض ممکن است، تیل مکان ممکن است، تیل زمان هم ممکن است. اگر راه 80 روزه را یا 100 روزه را 8 لحظه و 8 ثانیه کسی طی میکنه، میگه نیاتی که بی قبلا یرتد الیک ترفق، کارهای زماندار هم این چنین است. اما 2 تا 5 تا یه چیزی نیست که با زمان کم و زیاد عوض بشه. محال عقلی مسئله است، محال عادی مسئله دیگه است. این محالهای عادی با سرعت حل میشه، هم چوب میشه مار بشه، هم خاک میشه حیوان بشه طائر بشه. منتها خدای سبحان به نحو خرق عادت یعنی اعجاز یک خاکی را طائر کرد که یطیر به جناحی، یک چوبی را مار کرده است که یمشی علی بطنه. حالا آدم و حوا سلام الله علیهما را با سرعت یا با بت بالاخره از خاک آفریده شده. اینا پدر نداشتن، مادر نداشتن یقینا، ولی از این روایت استفاده می شود که شما نوبر نیستید. عوالم فراوانی بود که شما جزء هفتمین یا هشتمین عالمی، 7 عالم قبل از شما بود، شما در عالم هشتمی و عالم ها و الف الف آدم بود و شما جزء فرزندان این آدم اخیری. پس شما در هشتمین عالمی که حالا هر کدام از این عالم ها چندین میلیون سال طول کشید خدا می داد و شما فرزند آدم سلام الله علیه هستید که قبل از او الف الف آدم بود. الف الف یعنی میلیون، یعنی 1 میلیون نسل. و بعد هم این چنین است، بعد هم خدای سبحان زمینی خلق میکند، آسمانی خلق میکند، انسانی را خلق میکند و از اونها فرزندانی به بار میآورد به ماننده او. بساط دنیا هرگز برچیده نمیشود، چون عالم طبیعت عالم ماده استعدادش برای کمال یابی نامحدود است. خدای سبحان در این بخش هم موجوداتی میآفریند. این چند روایت است که بعضیشون معارضن، البته معارضه رو مرحوم علیسی هم جواب دادن. روایت یکی از خصال مرحوم صدوق است که از امام باقر سلام الله علیه این چنین نیست که خدای سبحان بشر خلق نکند بلکه بشر رو خلق میکند و شما در عوالم بعدی قرار دارید. روایت دوم که بازم از خصال است جابر نقل میکند، امام باقر سلام الله علیه میفرماد به این که خدای سبحان زمین غیر از این زمین، آسمان غیر از این آسمان خلق میکند و این چنین نیست که خلقی نکرده باشد یا بعدا نکند. و الله لقد خلق الله تبارک و تعالی الف الف عالم و الف الف آدم. اون روایت که دارد شما در هشتمین عالمی، خب می شود چندین عالم را با یه حساب کلی زیر پوشش یک عالم آورد، فرمود 1 میلیون عالم گذشت و شما در این عالم اخیری، چون که 1 میلیون آدم آمد و گذشت، 1 میلیون نسل گذشت، شما در این نسل اخیر قرار داری. الف الف عالم، الف الف آدم. این الف الف هم یعنی میلیون، اینم ناظر به کثرت است نه تنها در این رقم. خلاصه این چیزی نیست که فیض خدای سبحان با بررسی ناسخ و تواریخ حل شده باشد که 4-5 هزار سال یه قدیم بیشتر، این چیزی نیست. و چند روایتی که هست نشانه آن است که او دائم الفیض علی البریه است،